أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبد الله الحسین صلوات عنایت بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل موضوع بحث ما این شبها بازخوانی داستان عاشورا از منظر فلسفه خلقت بود. دونستن فلسفه خلقت برای این است که ما تکلیفونو برای زندگی خودمون بدونیم. خدا ما رو برای چی آفریده؟ فلسفه خلقت یعنی خدا ما رو برای چی آفریده؟ اگه بدونیم خدا ما رو برای چی آفریده، وقت میدونیم برای چی زندگی بکنیم، چی کار بکنیم، برنامه‌مون تو زندگی چی باشه. ما آیاتی رو در این بار خوندیم، 5 دسته بود. خلاصه‌شو بخوام عرض کنم، اولیش این بودش که خدا فرمود که ما جن و انس رو آفریدیم برای که من رو عبادت کنند. عرض کردیم این عبادت عبادت اختیاریه، برای همین انسان‌ها مختلف میشن، متفاوت میشن و خدا فرمود ولذالک خلقهم، خواستم الا من رحم ربک ولذالک خلقهم. تو این اختلافی که پیدا میکنن یه عده‌ای مسیر عبودیت رو در پیش میگیرن که خدا برای این مهار آفریده. عرض کردیم چون قرار مسیر عبودیت رو با اختیار خودمون طی کنیم، این مسیر توی فضای امتحانا و ابتلاعات به حدی که خدا میگه اصلا فلسفه خلقت همین بود که من شما رو توی این امتحانا قرار بدم. عرض کردیم که زمانی خلقت ما معنیدار میشه که آخرت رو جدی بگیریم. بر همین خدا فرمود که اگر آخرت در کار نباشه، جدی نباشه، عبثید، فلسفی در کار نیست، بیهوده آفریدیم. و اگر قبول دارید که بیهوده آفریده نشده اید، پس شما خودتون رو توی فضای آخرت تحلیل کنید. و آخرین نکته هم که عرض کردیم این بودش که ما رو آفرید تا تقوا پیشه کنیم، تا خودمون رو تو مسیر خدا نگه داریم. یه خمیرمایه ارزشمندی تو وجود ما گذاشته، میگه اینو سالم نگه دار، واستقم کما امرت، بگو ربنا الله، قبول کن خدا رو، اول ایمانتو جدی کن. وقتی ایمانتو جدی کردی توی این مسیر ادامه بده، نه اونگونه که خودت دلت میخواد، اونگونه که ما دستور دادیم. که عرض کردیم که این فاستقم کما امرت هم اون که برای پیامبر خیلی سنگین بود، اون من تاب معک بود. یعنی خود پیامبر میتونه خودشو اینجوری نگه داره، دقیقاً بر اساس اون چه خدا گفته عمل کنه، اما اطرافیانش، اونایی که ایمان میارن، به این راحتی قبول نمی کنند. خب مسئله ما پس این میشه، اگه ما میخواییم به فلسفه خلقت برسیم، اگه میخواییم زندگی درست داشته باشیم، باید تو مسیر خدا حرکت کنیم اونگونه که خدا میخواد، نه اونگونه که ما دلمون میخواد. اصلا جریان کربلا برای این رخ داد که یه عده میخواستن دینداری داشته باشن اونگونه که خودشون دلشون میخواد. دلخواهشون به اینجا رسید که بریم امام حسین هم بکشیم. کلون یتقربون الالله به دمه، 30,000 جمع شدن قربتن الالله. این البته قربتن الالله است که همون موقع قرآن میفرماد بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. هر انسانی تو این موقعیت قرار بگیره، اگه خوب به عمق وجود خودش مراجعه کنه، میفهمه که قربتن الالله نیست، میفهمه سر خودش کلا گذاشته، ولی معاذیر میندازه، پرده میندازه، رو خودش توجیه میکنه، شیطان عملش رو زینت میده. از بدترین وضعیت های روز قیامت که من همه بحثم سر اینه که مواظب باشیم. ما دیندارها ضربه هایی میتونیم بخوریم که بیدیناش معلومه اینجوری ضربه بخورند. اون که بیدینه از اول تکلیف خودش معلومه، میدونه که داره بیدینی میکنه، یه زمان ممکنه برگرده توبه کنه. خلاصه خودش میدونه داره مسیر رو اشتباه میره، حال نداره، حوصله نداره، میگن دین رو کنار گذاشتم. ولی ما هی ادعای دینی میکنیم، بعد اگه مسیر رو اشتباه بریم خیلی بیچاره میشیم. سوره صافات یه آیاتی داره، من اولین بار که اینا رو جدی میخوندم، من مرتب توصیه میکنم بخونید این کتاب، کتاب خیلی خوبیه. اولین بار جدی میخوندم واقعا شوکه شدم. سوره صافات صفوف عالم رو داره توضیح میده، بعد میرسه به یه دسته خاصی. احشر من حالا آیه 22 احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون من دون الله فهدوهم الی صراط الجحیم. یه عده خدا در موردشون میگه اینا رو برانگیزانید، محشور کنید، از قبل درشون بیارید، بفرستید برن جهنم. خدایا تو گفته بودی حساب و کتاب و میزان و یه عالم کاروار دارن تو قیامت، که اینا کیان که تا درشون میاری میگه بنداز تو جهنم؟ خدا میدونه ما این سوالو میپرسیم، بقیش توضیح میده. وقفوهم انهم مسئولون. نه، اینا رو الان بلافاصله نندازید، نگرشون دارید. ما یه سوالی میخوایم بکنیم، این سوالی که الان ما داریم میپرسیم، چرا اینا اینجوری دارن میرن تو جهنم؟ چرا بی حساب کتاب دارن میرن جهنم؟ مالکم لا تناصرون، چرا ایش کی یاریتون نمیکنه؟ بل هم الیوم مستسلمون، اونا دیگه هیچ کاری نمیتونن بکنن. و اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، شروع میکنن از همدیگه سوال کردن چی شد ما اینجوری شدیم. یه عدهشون میگن قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، اون یکی هارم میگن قالوا بل لم تکونوا مؤمنین. میگن میدونی چرا اینجوری دارین میرین تو جهنم؟ چی شده ما وضعمون؟ یه عدهشون اون یکی ها رو مقصر میدونن، میگن میدونی شما چجوری ما رو بیچاره کردید؟ شما از راه راست اومدید. راه راست یعنی چی؟ قرآن میگه یه عده اصحاب یمینن، یه عده اصحاب شمالن، همه تون شنیدید، راست چپ. بعد میگه شما از من یمین اومدید، یعنی چی از راه راست اومدید؟ اونا هم پاسخ میدن قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، درسته ما از راه راست اومدیم، ما از راه دین اومدیم، از مسیر اصحاب یمین اومدیم، سر شما کلاگو داشتیم، ولی شما هم راست راست ایمان نداشتید. ما به اسم دین و ایمان اومدیم جلو، اما خودتونم به خودتون مراجعه کنید، شما هم ایمان نداشتید. بل کنتم قوما طاغین، شما دنبال دلخواه خودتون بودید، شما طغیان میکردید. هر جا خدا گفت باب دلمون بود عمل میکردید، باب دلتون نبود حرف ما رو گوش میدادید. فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، سخن خدا بر ما محقق شده، هممون عذابو میچشیم. فاغویناکم انا کنا غاوین، ما شما رو گمراه کردیم ولی خودمونم گمراه شده بودیم قبلش. فانهم یومئذ فی العذاب مشترکون، اینا با همدیگه عذاب میشن. آقا از راه دین زمین خوردن خیلی زمین خوردن بدیه. کربلا، داستان کربلا میخواد بگه خدا تو فلسفه خلقت انسان رو دو جور آفریده، یعنی یک جور آفریده انسان، خمیرمایه فطرت داده، ولی بهشون اختیار داده یه عده برن امام حسین هم بکشن. کیا برن امام حسین بکشن؟ نه کفار، نه منکران خدا، نه حتی غیر مسلمون ها، اونایی که مسلمون بودن اونا برن امام حسین بکشن. اگه ندونیم برای چی خدا ما رو آفرید، تو موقعیتی قرار میگیریم میریم امام حسین هم میکشیم. آقا انتخاب هامونو خیلی باید دقت کنیم. از اشتباهات بزرگی که ما مرتکب میشیم اینه که خیلی رو خودمون، رو انتخابای خودمون حساب میکنیم. رو انتخابای خودمون حساب نکنیم. قبلا گفتم خدمتون آیت الله بهجت یه دستورالعملی داره فوق‌العاده است تو سیر و سلوک، بی‌نظیره، هیچ اشکالی هم نمیشه برش گرفت. تو خیلی این دستورهایی که برخی عرفا میگن میشه مناقشه کرد، یه دستورالعمل جامعی است که مولا درزش نمیره. قبلا هم گفتم دوباره میگم، دو تا مطلبه. یک، اونی که میدونی عمل کن. حدیث ها این من عمل به ما یعلم ورثه الله علم ما لم یعلم، کسی که به اونچه که میدونه عمل کنه، اون جایی که نمیدونه رو خدا کم کم بهش یاد میده. ببینید کل کارهای زندگی ما چیه؟ میدانیم واقعا یا توجیه میکنیم؟ سر خودمون شیره میمالیم، دلمون میخواد، حزب ماه، جناح ماه، طرفدار اینیم، سلیقمون به این میخوره، اینه، یا میدونیم خدا اینو گفته کما امرت. اگه میدونی اینو عمل کن. خب اونایی که نمیدونم چی؟ ایشون میگه آبا اونایی که نمیدونی چیکار کن؟ اونجایی که نمیدونی احتیاط کن تا وقتی بفهمی. احتیاط کن یعنی چی؟ یعنی یه کاری بکن که قطعاً ضرر نمی کنی. با احتیاط وارد مسئله بشو، بیگدار با آب نزن. آقا دوستام همشون اینو میگن، فلانی آقای فلانی اینو گفته. آقای فلانی چقدر حرفش استدلال حجته؟ روز قیامت این آقای فلانی میتونه بیاد از تو دفاع کنه؟ مراجع تقلید تو رساله شو میشتن انشاءالله مجزیست، میگه من یه عمری زحمت کشیدم، بررسی کردم، انشاءالله شما عمل کنی روز قیامت جهنم نگیبرندتون. بعد ما هممون شروع میکنیم فتوا دادن تو همه مسائل، هممون اظهار نظر میکنیم تو جایی که نمیدونیم. شخصیست به اسم سعد ابن عبدالله قمی، خیلی آدم بحالیه، میگه کنتو امرن لهجم به جمیع الکتب المشتمله علا قوائم العلوم. میگه من خیلی عالم بودم، تو علوم مختلف وارد شده بودم، ریشه یابی کرده بودم، مطالب عمیقی داشتم. داستان مفصلی تعریف کنیم که به یه مشکلی خوردم، دم هر کاری میکنم یه مشکل نمیتونم حلش کنم. بعد رفتم سراغ، گفتم یه رفیقی داشتم، خب امام حسن عسکری میدونید دیگه، از زمان امام هادی علیه السلام اینا رو بردن، اماما رو بردن تو سامرا، تو عسکر یعنی منطقه لشکر، اونجا گذاشتنشون تحت الحفظ کامل. این سامر را نمیدونید چه مصیبتیه برای ائمه. زمان متوکل عباسی، احمد ابن حنبل، عالم اهل سنت که متوکل بالاترین عالم میدونسته، بیشترین احترام بهش میکنه. احمد متوکل دعوت میکنه از احمد ابن حنبل بیا تو سامر را زندگی کن. خلیفه عباسی، عالمی که از نظر خودش بهترین عالمه، کلی هم بودجه دولتی گذاشته حمایتش میکنه، جای مختلف تحویلش میگیره، بهش میگه بیاد نزد ما تو همین سامرا زندگی کن. احمد ابن حنبل یک سال تو سامرا زندگی میکنه، بعد برمیگرده. نه مدینه بوده، کجا زندگی میکرده، برمیگرده. بعد تو احوالاتش نوشته، تو کتب اهل سنت خودشون نوشتن، نوشته میگه زندان متوکل فرار کردم. عالمی که با کلی عزت احترام آوردتش، کلی امکانات گذاشته، بودجه گذاشته، همه چی در اختیارش گذاشته، چون نظراتش با متوکل خیلی نزدیک بود، این عالمه به سامرا میگه زندان متوکل. زندان متوکل چه خبر؟ زندان سامرا، عسکر سامرا چی بوده؟ امام هادی و مثلا عسکری تو چه شرایطی بودن؟ شیعیان چجوری میتونستن برن سراغشون؟ با چه زحمتی؟ نم حکایت خیار فروش رو شنیدید یا نه؟ که شیعیان از اصحاب خیلی بالای اهل بیت میخواد بره، یادم نیست امام هادی یا امام حسن عسکری، میخواد بره ببینه همینه چی کار کنم، مأمورا هستن میگیرن سری. یه خیار فروشی داشته رد میشده، میگه کل بساط خیار چند؟ میگه مثلا اینقدر. کل بساط خیارش ازش میخره، لباسش هم میخره، میگه لباس اونم عوض کنیم. خب خودش آدم متشخصی بود، لباس خوبی داشته، اونم از خداش یه آدم مثلا کسی که اومده از لباسشو عوض میکنه و لباس خیار فروش کنه، آی خیار خیار شروع میکنه خیار فروختن، تا دم خونه امام میرسه هی داد میزنه بابا خیار نمیخواید. خادم امام سری میاد در رو باز میکنه، میگه آره بیا بیا ما خیار نیاز داریم. میره تو به بهانه خیار، میره امامو میبینه و بر میگرده. اینجوری میرفتن سراغ ائمه. این سعد ابن عبدالله که میگه من تو علوم متخصص کار کردم، مشکلای پیش اومد برام، دیدم نمیشه، من باید برم سراغ امام حسن عسکری. حال داستانش مفصله دیگه. شخصی به اسم احمد ابن اسحاق از اصحاب امام رفت آمد داشته، این میره سراغش، بهش میگه خلاصه منو باید ببری، اونم راضی میشه. داستان مفصل، اگه خواستید بخونید توی کمال الدین و تمام النعمه جلد 2 صفحه 461، البته این فرازش 461 از 56 صفحه قبل شروع میشه، تو دلائل الامامه طبری هم صفحه 514 این فرازی که من دارم میگم اومده. داستان شیرینیه، چون وقت ندارم نمیرسم همشو بگم، اون تیکه محل بحثو میگم. میگه خلاصه میادش پهلو امام حسن عسکری، بعد پهلو امام حسن که از هستش یه سوالاتی میپرسه، حضرت میگه از قرة العین من بپرس، از نور چشم من بپرس. که نور چشم امام حسن عسکری؟ امام زمانه. چند سالشه؟ میدونید امام حسن عسکری از دنیا رفت، امام زمان 5 ساله بود، حالا این 3 ساله بوده 4 ساله بوده، خلاصه دیگه حد اکثرش امام زمان 5 ساله بوده، حد اکثرش 3-4 ساله. میگه از این کودک من، از این نور چشم من سوال بپرس. آدمی که تو علوم متخصص کار کرده، حالا اومده چند تا سوال چیز. میگه شروع کردم از امام سوال کردم، سوال میکنه، امامم جواب میده، امام زمان علیه السلام. از مواردی است که قبل از غیبت امام، همه عمده احادیث که از امام داریم یا تو غیبت صغراست یا تو غیبت کبرا، اینجا هنوز دوره غیبت شروع نشده، شروع میکنه سوال کردن. بعد سوالای آخرش که میپرسه یکیش اینه که میخواستم اینو بگم، میگه فاخبرنی یا مولای عن العلت التي تمنع القوم من اختیار امام لانفسهم. این نگاهی که تو کل جهان هست، آقا مردم خودشون امامشون، حاکمشون، رئیسشون رو انتخاب کنند. آقا انتخاب کردن، حالا شما اینو بگیر نماینده مجلس، هر جای انتخاب بخوای بکنی توش پیاده میشه حرف امام. میگه چرا خدا نذاش امامو خودشون مردم برن انتخاب کنن، هر کی نظر خودشونه. سقیفه رو افتاد، چرا ما سقیفه رو قبول نداریم؟ چرا اینا رو قبول نداریم؟ حالا مردم به این نظر رسیدن که فلانی بهتره، علی خوبه، ولی ما الان نظر ما اون یکی بهتره. چرا خدا نمیذاره خود مردم انتخاب کنن؟ البته قبلا هم گفتم خدا میذاره به لحاظ عملی، به لحاظ دستوری نمیذاره. واستقم کما امر، دستورشو میده، اما اگه عمل نکردی بهت زور نمیگه. میگه بخوای بیراهه بری، برو بیراهه 1400 سال برو بدبخت بشو، راه که من گفتم نرفتی، بیا. ولی دستورشو داد. میگه حال چرا خدا دستور میده حتما باید این شخص باشه نه شخص دیگر؟ امام خیلی قشنگ استدلالی باش بحث میکنه، میگه این امامی که مردم خودشون میخوان انتخاب کنن، مصلح باشه یا مفسد، اصلاح کننده باشه یا فاسد کننده. میگه خب نه دیگه، مردم میرن آدم خوب انتخاب میکنن، الان نمیرن آدم فاسد، نمیرن ترامپ انتخاب کنن، نبوده این زمان ببینه که مردم خودشون میرن ترامپ انتخاب میکنن. نه، مصلح باشه، آدم خوب باشه. میگه حالا این مردم که میخوان آدم خوب انتخاب کنن، ممکنه که آدم بد اشتباهی انتخاب کنن، در حالی که فکر نمی کنن که، فکر کنن آدم خوبیه. چقدر توی مجلس و جاهای مختلف انتخاب کردیم بعد پشیمون شدیم توی انتخابات های مختلف ها، چقدر سینه زدید برای یه نفر آقا حتما فلان بیاد. حالا این ببین، این کل انتخابای زندگی من، این مثالای بارزشو میارم، ولی تمام انتخابمون همینه. میگه ممکنه اشتباه انتخاب کنن؟ میگه که آره. میگه مسئله همینه، فهیل الله. بعد حضرت یه چیزی میگه، تا اینجاش ساده بود، اون نکته سنگین حضرت اینه، اشتباه کردن تو انتخاب ببین تا کجا میره بالا. میگه حالا یه برهانی میارم که بفهمی چرا تو انتخابات باید بری سراغ خدا، خدا بهت بگه انتخاب کن. میگه به لحاظ عقل و شکوفایی عقل از پیامبران بالاتر سراغ دارید که بهترین انتخاب ها رو بکنند؟ امام زمان از این سعد ابن عبدالله قومی داره سوال میکنه. میگه نه. میگه مثل پیامبر، دارم میگم پیامبر اولوالعزم سراغ دارید؟ از پیامبر اولوالعزم آدم بهتر میتونی پیدا کنی که بخواد تشخیص بده؟ مثل موسی و عیسی. هل یجوز مع وفور عقلهما و کمال علمهما اذا هما بالاختیار ایغ اخیرتهما علی المنافق و هما یظنان انه مؤمن؟ میگه امکان داره موسی و عیسی با این عقلی که داشتن، با این فضایی که داشتن، وقتی اختیار دست خودشون بیفته، به جایی که آدم مؤمنی رو انتخاب کنن، آدم منافق انتخاب کنن؟ میشه؟ میگه گفتم نه دیگه این نمیشه. ماها اشتباه میکنه، اما دیگه امثال حضرت موسی و عیسی حدیث داریم، خدا هر پیامبری که برانگیخت عقل این رو بالاترین عقل امتش قرار داد. یعنی پیامبران تو هر امتی، پیامبر هر امتی به لحاظ عقل بیشترین بهره رو تو اون امت داره. میگه میشه موسی و عیسی که پیامبر اولول ازمن بودن اشتباه کنن؟ گفتم نه این دیگه نمیشه. حضرت فرمود، امام زمان علیه السلام، فقال هازا موسی کلیم الله مع وفور عقلهی و کمال علمهی و نزول الوحی علیه. این حضرت موسی با این عقلش، با این علمش، با این که وحی بهش مرتب نازل میشد، اختار من اعیان قومهی و وجوه عسکرهی لمیقات ربهی سبعین رجلن، اختار سبعین رجلن لمیقاتنا، آیه قرآنه. اینا گفتن که ما میخواییم، توی موسی رفتی با خدا صحبت کردی، به اون مقامات رسیدی، ما هم میخواییم بیاییم با خدا صحبتی کنیم، ما هم با خدا مستقیم با ما حرف بزنه، ما هم میخواییم خدا رو ببینیم. ببینن علالقاده منظورشون دیدن چشم نبوده دیگه، که حضرت موسی قبول نمیکرد، ما میخواییم ببینیم. حالا تو احادیث اومده، میگه حضرت موسی اومد تو اینها، نمیدونم اول 70,000 تا از بهترین‌ها رو انتخاب کرد، از اون 70,000 تا 7,000 تا 7,000 تا 700 تا 700 تا 70 تا با خودشون هم مشورت میگه کیا از شما بهتریناتون کیان. خود حضرت موسی هم وایساده بود بالای شیز. بعد خود خدا میگه خود موسی، اختار موسی لقومهی، اختار موسی 70 رجلا لمیقاتنا، آیه رو اشتباه نخونده باشم اون دارم، میگه خود موسی انتخابشون کرد دیگه اینا رو. مملا یشک فی، حضرت توضیح میده امام زمان، مملا یشک فی ایمانهم و اخلاصهم، دیگه موسی میگفت اینا تو ایمان و اخلاص کم ندارن، شک نداشت به اینا. فوقعت خیرته علی المنافقین، انتخابش به منافقین خورد. قال الله تعالی، آیه قرآن میخونه، واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا، موسی 70 نفر رو برای میقات ما انتخاب کرد. بعد در جای دیگه خدا توضیح داد که اینا برگشتن گفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، وقتی رفتن که به میقات خدا برن، چیزای احتمالاً اول بهشون نشون داده، گفتن نه ما حالا بعد دیگه با چشم ببینیم. وقتی اینو گفتن اخذت هم الصاعقه، دیگه عذاب اومد اینا رو چیز کرد. سوره اون اولی آیه 155 سوره اعراف، این دومی 153 سوره نساء، میگه موسی کلیم الله هم سخن خدا با این عقلش رفت آدم انتخاب کنه، اینجوری در اومد. فلما وجدنا اختیار من قد استفاه الله به نبوه واقعا علال افسد دون الاسله و هو یدن انه الاسله دون الافسد علمنا ان الاختیار الا لمن یعلم ما تخفی الصدور، اگه بدونی که یه کسی مثل موسی میخواد خوب انتخاب کنه خراب انتخاب میکنه، بعد بفهمی اختیار واقعی مال کسیست که ته دلها رو میداند. و ما تکن الضمائر، مخفیهای ضمیر شما رو خبر داره. و تتصرف علیه السرائر، اون پنهانکاری ها رو همش کاملا داره میبینه. و الله خطر الاختیار المهاجرین والانصار بعد وقوع خیرت انبیاء، بعد از اینکه پیامبری انتخابی از جانب خدا اومد براش، دیگه مهاجرین و انصار مدلمون میخواد به نظر ما میرسه، حالا پیامبر نظرشو گفته نظر ما هم اینه، نداریم. این تو کل دینه ها، کجاش میام کل دینه؟ بذار از قرآن بخونم. این توضیح حضرت مال فقط امام انتخاب کردنه یا مال همه جای زندگیته؟ سوره نساء، یه صلواتی افرستید. یه صلوات دیگه هم بفرستید. ادامه همون آیات، آیه 59 سوره نساء که میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، خیلی دقت کنید. این مشکلات امروز ماست که امام زمان ظهور نمی کنه، مشکلات تک تک ماست. بعد از این که میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، میگه فإن تنازعتم فی شیء، اگه تو مسئله اختلاف کردید، فردوه الی الله و الرسول. چرا اول الامر الان نگفت؟ یه بنده خدای توضیح میداد، من توضیحش خیلی پسندم. به خاطر که اولین اختلافی که ملت کردن سر کی بود؟ سر همین اول الامر بود دیگه. ها؟ بعد از پیامبر اولین اختلاف سر کی بود؟ سر اول الامر بود. هر جا اختلاف کردید، ردوه الی الله و رسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر. برید سراغ خدا و رسول. البته ادامه آیات که میرسیم، وقتی اول الامر تثبیت میشه، میگه وقتی معضلی پیش میاد، اونم بخونم همین الان، میگه چرا وقتی مصیبتی معضلی پیش میاد، و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، بقیه مسائل که پیش اومد همینجور شایع پراکنی میکنن، همینجور هر حرفی رو میگیرن عمل میکنن. ولو ردوه الی الرسول و الی اول الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم. بله، اگه اول الامر تثبیت شد، بعد از اول الامر تو جزئیات مسائل دیگه اول الامر هم جدی بگیر. اما قبل از این که هنوز اول الامر تثبیت نشده، میگه که اگه اختلاف کردید، برید سراغ خدا و رسول. بعد منافقین چیکار میکنند؟ و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. صدودا، منافقین نمیگن ما قرآن رو قبول نداریم، الالله میشه قرآن، حسبنا کتاب الله، هرچی قرآن بگه، ولی توی پیامبر رو قبول نداریم. بعد خدا چند آیه توضیح میده، میخوام اون مطلب خودم برسم که میخواستم بگم. گفتم تو تمام جزئیات زندگی پیاده میشه. در این منافقین توضیح میده، میرسه به آیه 65. میگه که اینا منافقین چنینن، منافقین چنان میکنن، به 65 میرسه. حالا الان گذشت، بعد رفتی خونه اینا رو بخون، اینا رو قرآن نگاه کن، حرف قرآن جدیه، مشکل ماهاست. میگه فلا و ربک، به پروردگار توی پیامبر قسم، به پروردگارت قسم، اینا این منافقین ایمان نمیارن تا کی بشه؟ تا تو هر مسئله ای، هر مسئله ای، دقت کنید، هر مسئله ای که اختلاف نظر پیش میاد، بیان سراغ تو. آقا اگه تو هر مسئله اختلاف پیش اومد، بریم سراغ خدا، بریم سراغ پیامبر، قبول تمامه؟ نه. عاشورا اینو میخواد به ما بگه، آقا هر مسئله اختلاف پیش اومد، بعد بری سراغ خدا و رسول، اگه رفتی تمومه؟ نه تموم نیست. پس دیگه چی کار بکنم؟ فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم. تو هر مشاجره، تو هر اختلاف نظری، هر جا که دوتا رأی پیش اومد، بیان سراغ تو، توی پیامبر. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. سپس تای دلشون از حکم تو ناراحت نباشند. هر جا حکمی از حکمای خدا دیدی تای دلت از این حکم ناراحتی، بدون نفاق تو وجودت هنوز مونده، عمل میکنی، اما میگه حالا خدا نمیشد اینو نگی، خدا حالا چرا اینجا این کارو بکنیم. بعد آیه بعدی میگه تا چه حد؟ پیامبر بهمون بگه چیکار کن. ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم، بگه بکشید خودتونو، بگه خونه و زندگیتون رو کلا رها کنید برید، تا این حد. ما فعلوه الا قلیل منهم. ولو انهم فعلوا ما یعذون به. وقتی با حسین رفتی، اونی که حسین بهت گفت انجام دادی، گفتش که بیاید. من کان بازلن فینا مهجتهو، آیه قرآن دیگه، ان اقتلوا انفسکم، هر کس که آماده است جانشو بده بیاد. امام حسین شوخی بردار نیست، بزرگوار هست اما شوخی بردار نیست. این دوتا رو با هم قاطی نکنید. بزرگواری یعنی چی؟ یعنی هی با ما راه میاد، با ما راه میاد، با ما راه میاد، اما شوخی بردار نیست. اگه رفتی توی لشکر امام حسین گفتی من هستم، میگه جانتو باید بدی. من لحقبی استشهده من لم یلحق بی لم یدرک الفتح، اومدی با من کمه کمش رو جونت باید سرمایه گذاری کنی. بقیه چیزا ما رو جونمون سرمایه گذاری نمی کنیم. یه مریضی بیاد کلی کفران میکنیم، یه بدهی پیش بیاد، یه مشکلی پیش بیاد، میگه همه چیه جون، یعنی آخرین چیزی که داری. اگه میخوای تو رکب امام حسین باشی، روز اول خوندم الانم دوباره میگم، من کان بازلن فینا مهجتهو فلیرحل معنا فانا قادمون مصبحا ان شاء الله. فردا داره میره. آقا ما اینقدر حاضر نیستیم، عیب نداره، همتون تو مجلس ابو عبدالله بیایید، گریه میکنید، گناهاتون پاک بشه، کم کم آماده میشید، نترسید. حالا اینجوری که گفتم کلا ناامید نشید از زندگی. اهل بیت خیلی بزرگوارن. شب عاشورا گفت پاشو برو، کار داره، خونه زن و بچت مشکل داره، تر ماه مشکل داری، پاشو برو، اشکال نداره، پاشو برو. اما یاد بگیریم کیا نرفتن، از روز اول تصمیمشون رو گرفتن. بازلن فینا مهجته، آقا جون من نمی ارز خرجت کنم. جون چی گفت؟ جون من نمی ارز خرجت کنم. آقا این عقلمون رو باید خیلی جدی به کار بیاندازیم، به کار بیاندازیم، امام رو پیدا کنیم. امام تو که پیدا کردی، امام زمان تو که پیدا کردی، باید آماده بشی براش. یه آمادگی که اگه گفت جونت هم بده، ما جون رو الکی میگیریم، میگیم موشکی بزنن بمیریم دیگه، ها شهید بشیم، میگیم شهید شدن، یه پهبادی بیاد بخوره رو سرمون شهید بشیم. عاشورا اینجوری کشته نشدن. امام حسین یه شب مهلت گرفت. این یه شب مهلت گرفتن، ببین شما داعش بگیرتت، میگه خب بزن بکشم راحت شد، حالا یه شب هم مهلت بگیر، یه شب دست داعشیا وایس، فردا بکشتت. آدم عادی جون به لب میشه. آقا مهلت گرفت، یکی از نکته شاید این بوده. ببینید یه شب هم دیگه مهلت دادم، هر کی میخواد بره بره ها. آقا خیلی از تحلیلگرای بزرگ بزرگ زمان امام حسین علیه السلام تحلیل کردن نرو کشته میشی. تو این از صحیح مقتل سید شهدا صفحه 452 تا 482 14 نفر آدمو اسم میبره. من گفتم یه مرور سری رو اینا بکنم، این عقل کلای زمانشون، این تحلیلگرای اجتماعی درستن تا پیش بینی کردن، آخرش کوفیا وفا نکردن دیگه، همشون درست پیش بینی کردن، به امام گفتن نرو و باش نرفتن. البته این 14 تا 2 تاشون خانوم بودن، خب بر خانوم حرجی نیست. یکی از این 14 تا ام سلمه است. ام سلمه از بس امام حسین رو دوست داره بهش میگه نرو. من ام سلمه این تیکش رو بگم، میگه وقتی امام حسین خواست بره، ام سلمه همسر پیامبر، همسر خوب پیامبر، همسر بهشتی پیامبر، پیامبر وعده بهشت داده به ام سلمه، گفت من از پیامبر شنیدم که انه یقول یقتل ابنی الحسین به ارزل که عراق. حسین جان الان نرو، میدونه که خلاصه ای بعد داره اونجا کشته بشه. حسین جان میشه نری؟ مادرانه برخورد میکنه، دوستش داره حسینو. و اندی تربتون دفع حافی قارورتن، توی شیشه خود پیامبر از این خاکش خاک تربت تو من داده. نرو حسین جونم. حضرت میگه که انی والله مقتولون کذالک و الم اخرج الی العراق یقتلونی ایضا. حتی عراقم دارم اینا منو میکشن، من کشته میشم، تو هم که میدونی. این توی خرایج و جرایح جلد 1 صفحه 253، توی صراط مستقیم الی مستقل تقدیم جلد 2 صفحه 179 این واقعه رو که نقل میکنه، ادامهش میگه که ثم مسح بیده علی وجهها. خب مادر همسر پیامبر بوده، به امام حسین محرمه، میگه دستشو کشید رو صورت امام حسین، دست رو صورت ام سلمه کشید، ام سلمه مسرعه و مسرع اصحابه دید، صحنه عاشورا رو دید، و اعطاها تربتا اخرى، یه تربت دیگه بهش داد، گفت اذا فازت آدمن فعلمی انی قد قتلتو، وقتی این تربت من خون شد، خون ازش در اومد، بدون که اون موقع من کشته شدم. که میگن ام سلمه تو مدینه بود، یه دفعه شروع کرد نوحه سر دادن، فریاد زدن، گفتن چی شد؟ گفت حسین رو کشتن. گفت تو از کجا میدونی؟ گفت این تربتش. خب این یکی. یه خانم دیگری هم هست، منتها این خانم، این حالا ام سلمه استثناء، اینو بذار کنار، بقیه‌شون همشون تحلیلگرای سیاسی اجتماعی هستند. این خانومه اسمش هم بگم، عمرت ابن بنت عبدالرحمن ابن سعد، کسی بوده که تو خانواده نزد عایشه بزرگ شده، یه عالمه روایت نقل کرده، میگه که آقا حسین جان نرو، من میدونم اینا خیلی بدن، اما برم سراغ آقایونش. 12 تا آدم حسابی. از کی شروع میکنم؟ از برادرای امام حسین، محمد حنفیه. آقا برخی ها میگن خود امام حسین وصیت کرد بهش تو مدینه بمونه. بله، امام حسین وصیت کرد تو مدینه بمون، چشم من باش، خبر رو من برسون. بعدش محمد حنفیه مأمورش تمام شد، اومد مکه. وقتی اومد مکه امام چی گفت؟ این نامه رو به محمد حنفیه نوشت، من لحق بی استو شده و من لم یلحق. اومد کلی صحبت کرد، بابا این کوفیا چه اینچنانن، امام نمیفهمه. امام یه برادر دیگه ای داره، خیلی گمنامه، شناخته شده نیست، این آخرین فرزند امیرالمؤمنینه، اسمش هم عمره. حالا چرا حضرت اسم این بچهش عمر گذاشته، تحلیلای مفصل داره، حالا نمیخوام وارد اون بحثا بشم. اینم نیومد، اینم جزو کسایی که میره با امام بحث میکنه. و وقتی هم که خبر شهادت امام میرسه، میگه لما بلغه قتل اخیه الحسین علیه السلام خرج فی المؤسفرات الله و جلس به فناء داره و انا قال انا الغلام الحازم ولو خرجت معهم لذهبت فی المعرکه و قتلتو، من جوون دوراندیشی هستم، اگر رفته بودم منم کشته میشدم. چقدر دوراندیش بود. ابو سعید خدری از اصحاب خاص پیامبر، تو بسیاری از جنگ های پیامبر مشارکت داره، تو جنگ های امیرالمؤمنین مشارکت داره. البته ائمه در مورد این مدح کردن، گفتن این آدم خوبیه. تو کتاب اهل سنت که روایات الا ماشاءالله از ابو سعید خدری نقل شده، اومد با حضرت بحث کرد نرو. عبدالله ابن عباس، مفسر معروف، شاگرد امیرالمؤمنین، همون کسی که برای خوارج عبدالله ابن عباس و حضرت پسندیده بود، برای حکمیت دو نفر رو گفت، عبدالله ابن عباس مالک اشتر، برای خوارج هم عبدالله ابن عباس رو فرستاد، شاگرد خاص امیرالمؤمنین، اومد با حضرت بحث کرد نرو. ابو واقد لیثی از اصحاب پیامبر، تو جنگ صفین هم با علی علیه السلام مشارکت داشته، تو لشکر علی بوده، اومد با امام حسین بحث کرد نرو. الاحنف ابن قیس، احنف ابن قیس ابن معاویه تمیمی سعدی، زمان پیامبر به دنیا اومد اما پیامبر رو درک نکرد، از فرمانده های لشکر عمر توی فتح خراسان بود، فرمانده لشکر عثمان توی فتح مرو بود، توی جنگ جمل کنار کشید، خودش کنار کشید، 4000 نفر از قبیلش هم به تبعش کنار کشیدن، ولی تو جنگ صفین جز فرمانده های لشکر امیرالمؤمنین بود. اینم به حضرت میگه، میخوام بگم آدم های مهم، آدم های تحلیلگر، آدم های جایگاهدار. اینم اومد به حضرت گفت نرو. عبدالله ابن جعفر، همسر حضرت زینب سلام الله علیها، همسر حضرت زینب، پسر جعفر طیار، تو جنگ صفین بوده ولی بهش اجازه جنگ ندادن. چراشو نمیدونم، نرستم نگاه کنم. نرفت، مکرر قصهشو میخورد، میگفت عجب غلطی کردم نرفتم. تأسف علی عدم حضوری فی کربلا. حضرت باهاش صحبت میکنه، میگه آقا نرو، ضرر داره. حالا خدا پدرش بیاورد، خانومش و بچه‌هاشو فرستاد. عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم، آدم معروفیه توی زمان خودش، عالم شهره. تو سریال مختار دیدید یا ندیدید؟ عالم معتبریه، جایگاه داره. تو خیلی از جنگای زمان پیامبر، جنگ احزاب و اینا شرکت کرده بوده. نیومد. با علی هم بیعت نکرد. اما بعدش با معاویه و با یزید هم بیعت کرد. ابوبکر ابن عبدالرحمن ابن حارث ابن هشام مخزومی، یکی از 7 فقیه اصلی مدینه میشه این آدم. اینقدر سرشناس. نیومد. با حضرت گفت نرو. برادرش عمر ابن عبدالرحمن ابن حارث، کسی که ابن زبیر گذاشتش حاکم مدینه، یکی از اوناییست که تو سریال مختار مطرح بود. مختار میره و خلاصه دور میزنتش. مسور ابن مخرمه، کان فقیهن، یه فقیه معروفی بود تو زمان خودش. یزید ابن اسم، از بزرگان تابعین در رقه. حضرت از رقه که رد میشد اینو دعوتش کرد، گفت آقا نرو. عبدالله ابن جعده، از یارای مختار، همون کسی که تو سریال مختار دیدید، همون کسی که اومد به عمر سعد پناه داد از طرف مختار، اونه. عبدالله ابن مطیع، سریال مختار یادتونه؟ اینا تو سریال مختار عمر دید. ابن مطیع، ابن مطیع که والی شد و آخرم بعد از طرف زبیر اومد والی شد و مختار خلاصه برش غلبه کرد و بعد دوباره رفت سراغ ابن زبیر رو، آخرم توی همون جنگ کشته شد. آدم سرشناس، معروف، معتبر. ترمه ابن عدی، شاعر، یار علی، تو جنگ علی شرکت کرده. به امام حسین میگه نرو، حتی دلش با حسین بود. از آقا اجازه گرفت، من این وسیله برای خانواده گرفتم، اینو ببرم برسونم بیام. رفتم برگشتم دیدم امام حسین رو کشتن. فرزدق، شاعر معروف، شعرها شنیدید در وصف امام سجاد علیه السلام، هذا الذي يعرف البطحاء و تحته، شعری که امام سجاد گفت روح القدس در زبان تو جاریش کرد این رو. اینقدر آدم حسابی. حضرت رو دید تو مسیر، گفت آقا سیوفهم علیک، قلوبهم معک و سیوفهم علیک، مال این فرزدقه، دلاشون با تو، شمشیراشون علیه توه. بعثر فقعسی، شاعر، یه شاعر دیگر. یحیی بن شداد اسدی، اهل از بزرگان ثعلبیه، حضرت از ثعلبیه که رد شد اومد به حضرت مشفیت داد. عمرو بن لوذان از بنی اکرمه، وقتی از عقبه داشت رد می شد از بزرگان اون منطقه بود، اومد به حضرت توصیه کرد. ابو محمد واقدی، زرارت ابن جلح، اینا تو مقاتلی که حالا ما پیدا کردیم، 12 تا آدم کله گنده بزرگ، انتخابشون این است که این کار امام حسین اشتباهه. خیلی مهمه تو دینداری چی کار میکنیم، کار کی اشتباهه، احکام خدا اشتباهه، دستورات خدا اشتباهه. به نظر من اگه مثلا حجاب اینقدر بود بهتر بود. خود نظر تو برای خودت محترم، اما در مقابل خدا نظر نداشته باش. به نظر من اگه فلان مسئله رو اینجوری میکردیم، فلان اینجا این کار رو میکردیم، به نظر من امروز نماز مسافر اینجوری نیست. چقدر جای مختلف نظر میدیم. آقا خسته شد، بریم سراغ بذارید بگم، حیفه. آقا تصمیممون رو باید بگیریم، درست کنیم. این شب عاشورا آخرین مهلت ماستا. حالا من شبای بعدم منبر دارم براتونم صحبت بکنم، ولی مهلتمون امشبه. تصمیم امشب باید بگیری. از کجا شروع کنی؟ همونجا شروع کن که آقا شروع کرد. از کجا شروع کرد؟ گفت امشب رو به من مهلت بدید، لعلی نصلی لربی، لعلنا نصلی لربنا اللیله. ما میخواییم امشب رو نماز بخونیم. وندعوه ونستغفره فهو يعلم اني قد احب الصلاه له. خودش میدونه من نماز چقدر دوست دارم. برخلاف این احادیث شبای قبل گفتم دوباره امشب میگم تأکید کنم، آقا نماز رو جدی بگیرید. آقا نماز میخونیم، آقا میدونم خوندنتون مثل منه دیگه، چون مثل من میدونم احتمالا خیلیتون مثل من نماز میخونید دارم تذکر میدم، وگرنه اگه اولیاء الله باشید که ببخشید شرمنده و این حرفا رو میزنید. نماز با حضور قلب، نمازی که شیطان توش حضور داره یا خدا توش حضور داره. و علم ان کل عملک تبع لصلاتک، هر کارت میخوای درست بشه، خیلی جا نمیتونی تشخیص درست بدی، نمازتو درست کن. همه کارات امیرالمومنین فرمود همه کارات تابع نمازته. فمن زی الصلات فانه لغیرها اذیه. این فراز نهج البلاغه سید رضی تختی کرده، اصل حدیثش رو شیخ مفید تو امالی صفحه 267، شیخ طوسی تو امالی شیخ طوسی صفحه 30 آورده. این حدیث مفصله، نامه ایست که ببین حضرت محمد ابن ایبک رو داره والی مصر میکنه، فرمان حکومتی شبیه اهنامه مالک اشتر، یه اهنامه برای محمد ایبک میفرسته، میخواد بره حکومت کنه، بهش دستورالعمل میده. از جمله دستورالعملش اینه که آقایی که میخوای حاکم بشی، خلیفه بشی، مسئول بشی، کاری درداری، همه کار تابع نمازته. خدا حفظ کنه رهبر عزیزمون رو. این حرفش دهه 70 فرمود، میگفت مسئول تو این کشور، مسئول فرهنگی تو این کشور اگه شب زجه نزده تو نماز شبش، صبح کارش پیش نمیره. فمن زی الصلات فانه لغیرها اذیه. کسی که نمازشو که با خدا آفرینندش جدی نمیگیره، زایش میکنه، بقیه کاراش زایه تره. امام باقر علیه السلام فرمود، حدیثشو میدونید، ان اول ما یحاسب به العبد الصلات فان قبلت قبل ما سواها. اولین چیزی که روز قیامت ما مؤاخذه میکنن نمازمونه. قبول بشه بقیهشو کم کم رد میکنی درست میشه، قبول نشد بقیهش گیری دیگه، همش هیچ کدوم نمیتونی ردش کنی. ان الصلات اذا ارتفعت في اول وقتها رجعت الى صاحبها وهي بيضاء مشرقه. اگه اول وقت با حضورش، با حضور قلب بخونی، برمیگرده خیلی درخشانه. میگه حفظ تنی حفظ کلا، منو حفظ کردی، منم از خدا میخوام تو رو حفظ کنه. اما اگه تو غیر وقتش بشه، اول وقت نخونی، بذاری دیر بشه، آخر وقت بخونی، بی اعتنا باشی، حالا یه بار کار ضروری پیش میاد، کار نمیخوام بگم همیشه اول وقت، ولی تا میتونی اول وقت بخون. و به غیر حدودها، حدش رو رعایت نمی کنی، حرمت نماز رو نگه نمی دارید، با خدا حرف می زنی، با یه آدم عادی حرف می زنی، بهش توجه می کنی، یعنی وسط حرف زنی زنت بیره این ونون بر، با خدا حرمت رو نگه نمی داری، به غیر حدودها رجعت الی صاحبها و هی سودان، تاریک و ظلمانیه، تقول زیعتنی زیعکلا، من رو ضایع کردی، خدا ضایعت کنه. الصلات عمود الدین، همتون شنیدید. بعد رسول الله توضیح میده، میگه مثل الصلات مثل عمود الفستات، اذا ثبتت العمود نفعت الاطناب والاوتاد والغشاء و اذا انكسر العمود لم ينفع. آقا یه خیمه رو میخوان بلند کنن، پارچه داره، تناب داره، میخ داره، همه اینا زمانی برقراره که این عموده باشه. عمود نباشه، بهترین جنس پارچه رو بیار، بهترین میخ، بهترین تناب، بهترین چیز بیار، مفت نمیارزه. بود از پیامبر خدا، الصلات میزان من وفا استوفا. نامه ترازوی عمل شما نمازه. کسی پروپیمان کنه اینو، ترازوشو پروپیمان میکنند. آقا ولایت امام حسین، برم دیگه سراغ روزه آخریشو بگم، ولایت با نماز گره خورده. امام صادق علیه السلام فرمود بنی الاسلام علی الخمس، الصلات و زکات و الحج و صوم و الولایه. نماز، زکات، حج، روزه، ولایت. زراره آدم حسابی از امام سوال می‌پرسه خب این 5 تا درست کدوم از همه مهم داره؟ فرمود افضل و افضلش کدومه؟ الولایت، معلومه، چون کلید همشونه، با ولایت وارد اینا میشی. بعد گفتم سپس کدوم از همه برتره؟ فرمود نماز، چون پیامبر فرموده نماز عمود دینه. بعد از امام صادق سوال میکنن بهترین راه نزدیک شدن به خدا چیه؟ یه بعد از معرفت به خدا چیزی بهتر از نماز من تو عالم سراغ ندارم. شب عاشوراست دیگه، میخوام برم سراغ روزه. ثم خرج الى اصحابه فامرهم ان يغرب بعضهم بيوتهم من بعض و ان يدخل الاطناب بعضها من بعض و ان يكونوا بين البيوت فيستقبلون القوم من وجه واحد والبيوت من ورائهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم قد حفت بهم الا الوجه الذي ياتيهم منه عدوهم. حضرت دستور دادش که خیمه ها رو همه رو به هم نزدیک کنن، تناباشو داخل هم بزنن، خود تناب ها رو وسط هم بزنن، آدم نتونه کسی از توش وسطش عبور کنه. با این خیمه ها سه طرف رو بستن که فقط از یک طرف مواجه بشن، دشمن نتونه از پشت بیاد حمله کنه. و رجع الى مکانه فقام اللیل کله یصلی و یستغفر و یدعو و یتضرع. این کارو که انجام دادن، تدارکات نظامی رو که انجام دادن، برگشتش خیمهش کل شب و نماز گذاشت فقط خودش. و قام اصحابه کذالک یصلون و یدعون و یستغفرون. اصحابش هم مثل خودش شب تا صبح و مشغول نماز و دعا و استغفار بودن. اما اون تیکه روزه قبلشه، این آخرشو گفتم که ببین حضرت با نماز تا صبحش رو شب و صبح کرد، اما امشب چی شد؟ اینا قبل از این که این خیمه ها رو ببندن دو تا کار حضرت کرد. کار اولش این بود اومد با اصحابش اتمام حجت کرد، گفتش پاشید برید. شبای قبل روزهشو براتون مفصل خوندم. اصحاب وایسادن اصرار کردن نه ما هستیم. وقتی همشون خیالشون راحت شد، حضرت برگشت خیمش. امام سجاد علیه السلام می فرماید اینی جالسون فی تلک الاشیت التي قتل ابی فی سبیحتها و اندی امی امتی زینب تمرزونی از اعتزل ابی فی خباء الله. یه وقتی پدرم از این جلسهی که با این اصحابش گذاشت برگشت، من تو خیمه خودم بودم که خیمه ما چسب خیمه حضرت بود و عمم زینب هم کنار من بود و از من پرستاری میکرد. آقا برگشت تو خیمه خودش، جون اون غلام سیاهه، اون که جنگیدن هم بلد نیست، اون که معلوم نیست پدرش کیه مادرش کیه، اسیر گرفته بودن آورده بودن، از بچگی اسیر بوده، نمی خودش هم نمیدونه پدر مادرش کیه. هم میگن مثلا حسین ابن علی، یه عباس ابن، هم میگن به اسم پدر دیگه، جون رو میگن جون مولا ابی ذر غفاری، جون غلام آزاد شده ابو ذر. تو خیمه ابو عبدالله، ای خدا میشه ما هم غلامش بشیم؟ ما هیچ کاری بلد نیستیم، بیاییم کفشاتو باکس بذاریم آقا جون. و هوا یعال شمشیر زنی بلد نبود، اما شروع کرد شمشیر آقا رو برداشته بود، داشتش تیز میکرد، آمادش میکرد که آقا مخواد فردا به جنگ شمشیرش آماده باشه. هایو یعال سیفه و یسلحه و ابی یقول، امام سجاد داره میگه، میگه پدرم شروع کرد زیر لب زمزمه کرده، یا دهر افل لک من خلیلی کم لک بل اشراق و الاسیلی من صاحب او طالب قتیلی و الدهر لا یغنع بالبدیلی و انما الامر الى الجلیلی و کل حی سالک السبیلی. ای روزگار وای بر تو، از این دوستانم که ازم گرفتی چقدر صبح و شب بر من گذشت و تو نزدیکانم دوستانم رو کشتی، و هیچ وقت بدل اونها رو نیاوردی. مگه جای علی بدلی میاد؟ مگه از زهرا از دنیا بره کسی میتونه جاش بیاد؟ البته امر من به خدای جلیل برمیگرده و هر زنده این راهو باید طی کنه. میگه دو سه بار اینو زمزمه کرد، حضرت وایساده بود کاراشو انجام میداد، اینم شعرم زیر لب میخوند. حتی فهمتها و عرفت ما عرات، فهمیدم منظورش چیه. فخنقت نلعبره فردتها، بغض گلومو گرفت. اما عمم زینب کنارمه، خودم رو نگه داشتم اشکم گریم جاری نشه. فلزم دو سکون، سکوت کردم. فعلم تو ان البلا قد نزل، فهمیدم دیگه بلا نازل شده. و اما عمتی، اما عمم زینب، فانها سمعت ما سمعتو، اونم هیچ دوی که من شنیدم شنید. و هی مرعه امرعه و من شأن النساء الرقة والجزاء. خب اون زنه تحمل خانوما کمتره. فلم تملک نفسها ان وثبت تجر ثوبها و انها لحاصره. دیدم افتار و خیزان داره میره، در حالی که لباسش رو زمین کشیده، دامنش رو زمین کشیده میشه، نمیتونه تمن دارم میگم نمیتونه تعادلش رو حفظ کنه. افتار و خیزان داره میره به سمت خیمه برادر. هنتا انتهت الی، رفتش خدمت برادرش. فقالت وا سکلتا لیت الموت اعدم دل حیات، با مصیبتا ای کاش که من مرده بودم. الیوم ماتت امی فاطمه و ابی علی و اخی الحسن. امروز مادرم مرد، امروز پدرم مرد. یعنی من اگر حضرت زهرا رو از دنیا دست دادم، گفتم عیب نداره، حسینو دارم. پدرم علی که شهید شد، گفتم عیب نداره، حسینو دارم. برادرم حسن که شهید شد، گفتم عیب نداره، حسینو دارم. یا خلیفت الماضی و ثمال الباقی، ای جانشین گذشته ها. فنظر الیه الحسین فقال لها یا اخیه، خواهر جونم، لا یذهبن حلمک الشیطان، شیطان نکنه حلم و بردباری تو ببره. ترق رقت عیناه به دمو، خود آقارم اشکش جاری شد. وقال لو ترک القطار لنامه، یه پرنده تو عرب دارن به اسم قطار، این پرنده خیلی قشنگه، مرتب براش دام میذارن، هر جایی بیچاره میخواد بره هزار نفر دنبالش که اینو شکار کنه. پس از یه ضرور مسئله دارن، میگن اگه کسی این قطار رو ولش کنه، این بیتاره میتونه شب بخوابه. حضرت این ضرور مسئله گفت. حضرت زینب گفت وای یا ویلتا افتغذب نفسک اختصابن، اینقدر اوضاع بهت تنگ اومده. فداک اقرهل قلبی، به خدا قلبم رو ریش ریش کردی. ثم لتمت وجهها و حبت الى جیبه ها فشقت ها و خرت مغشیان علیها، صورت خراشید، گریبان پاره کرد، بیهوش شد، افتاد. فقام الیه الحسین فسب علی وجهه الماء. اینا از شب هفتم آب بسته بودن، اما همین شب عاشورا حضرت علی اکبر با 30 نفر پا میشن میزنن به قلب دشمن، یه مقدار کمی آب میتونن بیارن. حضرت یک کم آب داشته، به صورت زینب میزنه، زینب به هوش بیاد. و قال لها یا اختا اتق الله و تعذی به عزاء الله، تقوا پیشه کن، تقوا پیشه کن. به زینبش میگه تقوا پیشه کن. آقا تقوا جدیه، تقوا مهمه، بعد خودمونو نگه داریم. ببین چجوری انتظار داره خودشو نگه داره. آقا زینب حضرت سجاد فرمود زنه، رقت داره، طبیعیه، مصیبت نازل میشه گریبان باره کنه، صورت بخراشه. حضرت زینب هم باید خودشو نگه داره، چجوری نگه داره؟ توضیح میده براش، میگه پدرم بهتر از من بود، مادرم بهتر از من بود، همشون از دنیا رفتن، نترد، ناراحت نباش. توضیح میده، آخرش اینو میگه یا اخیه اندی اقسم تو فعبری قسمی، من قسم میخورم، قسمم هم اصرار دارم روش. لا تشفی، الان گریبان پاره کردی باشه، از این به بعد
لا تشفی علی جبینا ولا تخمشی علی وشن. دیگه فردا گریبان باره نمی کنی، دیگه صورت نمی خراشی. آخو چی کار کنه زینب؟ چقدر سخت با حسین بودن. آخو فردا عاشوراست، قرار یک یک اصحاب شهید بشن، قرار علی اکبر بره که ارمن ارما بشه، قرار قاسم بره، حضرت عباس قراره بره، دستای عباس قراره یکی یکی جدا بشه. زینب اینا رو میبینه چی کار کنه؟ گودال قتل گاه فردا داریم. زینب وایستاده بالای دل زینب یه داره تماشا میکنه. چی کار میکنه زینب؟ چی کار میکنه زینب؟ روز عاشورا یه کار کرد، گریبان پاره نکرد، دستور آقاش بود گوش داد، صورت دخرش دستور آقاش بود گوش داد، اما نشون داد که پیروزه. اومد بالا سر حسینش فریاد زد یا محمد ها صلی علیک ملیک و سما حوضا حسینم بلعرا مرملم به دما مقدع الاعزا یا محمد و بناتو که سبایا و ذریتو که قتلا تسوا علیهم الزبا فعبکت کل صدیق و عدم علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلمو ایمون قلبی انقلب.